امیلی بلانت کاملا داره دیگه، همسر اوپنهایمر.
و خب میگم حتی این علقه ای که او میشه گفت به مثلا زنها داره که در مستندات تاریخی گویا همچین چیزی هست، اما زنی که او مدتی باش در ارتباط بوده و خب بعدش فاصله میگیره و اون زن خودش رو میکشه، واقعا چه ضرورت داره گفتن همچین چیزی؟ چه بخشی از درام ماجرا رو داره به عهده میگیره این زن و این ماجراهای فرعی که در فیلم وجود داره؟
یکی دلیلش اینه که به نظرم نولان، حالا من واقعا انگار نولان از پس کتاب بر نیامده، اقتباس خوبی نکرده، به خاطر این که خود نولان پی او بی واحد و مشخصی در مورد بمب اتم، حالا یا اوپنهایمر یا هر چیزی نداره و داره یک در واقع بخش هایی از خود کتاب رو برای ما روایت میکنه، واسه همین این سوال برای ما پیش میاد که چرا همچین کاراکتری مثلا وجود داره، در صورتی که انگار داره شاید داره بها میده به اون وضعیت اخلاقی و درونی که خود اوپنهایمر تو واقعیت هم داشته و درگیر این سری احوالات مثلا ذهنی و روانی بوده.
آه یعنی اون دیالوگ های شخصی که خودش داره، اون چالش هایی که خودش باهاش مواجه هست. واکنش ها شما حالا بنابر اون چه که توی مدت اگر بخوایم بگیم که واکنش داشته این فیلم تا از تو منتقدان در جهان، اونها چطور تحلیل کردن و آیا نکته ای بوده که اونها مثلا بهش اشاره کرده باشن که همین الان در بحث فعلی ما از ذهن دور مانده باشه؟
به نظر من داشتم مثلا متاکریتیک رو نگاه میکردم و حالا اونایی که ریویو نویسای در واقع سایت مختلف بودن که در مورد فیلم نوشتن عمدتا نقد مثبت داشتن. یکی این که به دلیل اینکه آمریکا دوگانه خیلی جالبی به نام باربی و اوپنهایمر ساخت و انگار ما به سمت اوپنهایمر برویم تا باربی مثلا اینقدر استقبال ازش نشه جایزه نگیره،
یعنی شبیه دوگانه اخراجی ها و جدای نادر از
سیمینه شاید. و به خاطر اینکه نولان داره و اینم بگم واقعا حالا فارغ از خوب بودن آثار نولان یک ویژگی مثبتی داره که اومده فضای علمی رو به فضای سینما انتقال داده و دغدغش این بوده که مثلا اون مبانی علمی رو، من نمیگم موفق بوده یا نبوده، کاری ندارم، خواسته این رو تزریق کنه و روحی بدمه. و به نظرم این وضعیت کنونی جهان با این احوالات مثلا آخر زمانی و اتفاقاتی که داره توی جهان اتفاق میفته، همیشه این کاری که نولان میکنه با اون کار گیشه‌ای هیجان انگیز براشون اهمیت داره و چیزی که داره برام میگه که آخ جون یه فیلم هالیوودی داریم میبینیم که مثلا بمب اتم ساخته شده، واو چه خفن، اومده مثلا با یک فرآیند اینچنینی خیلی جدی و واقعی تو بیابون برام یک در واقع حتی از اون روند ساختش هم طوری روایت ساخت و روایت داره برای میسازه که انگار خیلی واقعی ملموسه و همین انگار داره بازن داره قدرت در واقع، حالا یه ذره بخوام اینجور حرف بزنم، امپریالیستی مثلا غرب مثلا داره به تصویر میکشه، اما همه ما داریم این به عنوان مخاطب، حالا نه ما، جهان داره مثلا به ذوق میاد که آخ چون نولان داره همچین مثلا همچین کاری کرد.
ما فکر کنم تقریبا یکی دو دقیقه نهایتا برای این بخش زمان داریم، اگر نکته برای جنبندی دارید شما و نکته‌ای که مخفول مونده من نپرسیده باشم خوشحال میشیم بشنویم.
نکته که نیست، واقعا خیلی عجیبه که ما با یه فیلم کاملا ضد انسانی سر کار داریم که اصلا به ژاپن و اینکه چرا ما بمب رو به سر مردم ژاپن بندازیم و مردم و مخاطبان جهان حتی در واقع هیچ اعتراضی نکنن به نسبت فیلم و فیلم انقدر راحت در اسکار جایزه بگیره و همه موفق شدن. نمیخوام خیلی نگاه منفی داشته باشم بگم سیاسی ایدئولوژیک نگاه کنیم به تمام ماجرا، اما این چیزی فیلم داره به ما میگه و ما با سند واقعی در بیرون از جهان فیلم با سر کار داریم، این ابهام و این سوال برای ما پیش میاد که چرا ژاپن نه، ژاپن کجاست؟ و این به نظرم گاف بزرگ، فارغ از خود بد بودن فیلم که اصلا به نظر فیلم بسیار ضعیفیه از ساخت روایی و فرمی، اما این به نظرم مهمه دیگه که این سوال برام پیش بیاد که چرا ژاپنی، چرا اینجوری، چرا، و این چراهایی که ضد انسانی ان علیه فیلم کاملا میتونیم ما بیان کنیم و مطرح کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای گرگین.
ارادت،
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم از شنوندگانمون که اگر این فیلم رو ندیدید ببینید، به این دلیل که این فیلم نوعی از روایت یک اتفاقی است که در جهان رخ داده، منتها دیدنش با آگاهی، دیدنش با داشتن تحلیل میتونه به ما در ثبت وقایع تاریخی در ذهنمون کمک بکنه. شما یه نکته دیگه،
من چیزی الان یادداشت کردم الان دیدم، این که حتی خود اون دانشمندا و فاز افر نظامی حتی مردم منطقه رو بهشون درست مطلع نکرده بودن که آقا اینجا قرار اتفاق بیفته، حتی آها. پس از آزمایش که ترینیتی که اتفاق افتاده
این سرخپوستای اون منطقه آره. که
اون افرومی مکزیکو سیتی اصلا بهشون اطلاع نداده بودن که چه اتفاقی افتاده و پیامدها رو بهشون بگن. اینم یه پوینت منفی
اصلا اشاره نمی‌کنه فیلم
دیگه، همین می‌خوام بگم که اینم پوینت منفی که گویا باید بشه و نشده.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای گرگی، شب شما بخیر، همچنان همراه سینما زاری باشید. در طول شاید این یکی دو هفته گذشته رژیم صهیونیستی خب به طور آشکار و مشخص دست به ترور شخصیت‌های مختلفی زده. ما خودمون آسیب دیده از این ترورها و این جنایات هستیم. دانشمندان هسته ما کسانی بودند که در واقع توسط رژیم صهیونیستی مورد این تعرض قرار گرفتن و متاسفانه جان خودشون را از دست دادن، چیزی که قرار بود مانع از ادامه راه دانشمندان ما بشه به ویژه در حوزه هسته‌ای و نشد. اما در سینما همواره ترور به نوعی و به شکلی روایت شده و آقای میلاد جلیل‌زاده منتقد سینما از ترور شخصیت‌ها روی پرده سینما برای ما خواهند گفت. سلام، شب شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم خدمت شما، خسته نباشید، خدمت همکارانتون، خدمت
سلامت باشین. این ترور در سینما، حالا فقط هم سینمای ما نیست دیگه، در سینمای جهان حتما جایگاهی داره و سعی می‌کنن این روایت‌ها رو داشته باشن در سینما و به زبان سینما. من خوشحال میشم برام قدرش رو شما تعریف کنید.
ببینید بحث حذف فیزیکی مخالفان، این که حالا یه وقتایی ممکنه بسته به شخصیت اون کسی که حذف میشه مشروعیت پیدا بکنه، مثلا بن لادن، حالا نیمه شب اتفاق افتاد، این فیلم خانم
شبی که ما کامل شد؟
نه نه نه، یکی فیلم ایرانیه.
آها، اون دفعه کردم اونو میخواید بگید؟
نه، بن لادن رو عرض کردم.
بن لادن
مثلا اگه بخوایم به اصلش برگردیم، اینا فیلم‌های جنگ سردیه، یعنی توی دوران جنگ سرد با موضوع تلاش برای حذف هیتلر یا حذف بعضی از شخصیت‌هایشون که میخواستن تجهیزاتی به خصوص بمب اتم بسازن یه فیلم هایی ساخته شد. بعد از جنگ جهانی یه سری از شد با اینا شروع شد.
اون فیلمی که شما میخواستید اشاره کنید 30 دقیقه پس از نیمه شب بود دیگه، درسته؟ یا 30 دقیقه بام داد.
بله
یه لحظه فاتش داد. آره، من یه لحظه دنبالش میگشتم.
بله، عرض کنم که با اینا شروع شد، یعنی اصلا یه تم جنگ سردیه. خود صهیونیست‌ها مثلا فیلم هایی ساختن در مورد این که آیشمن رو بودن از آرژانتین آوردن تو اورشلیم و محاکمه کردن بعد اعدامش کردن، و یه چند تا مورد دیگه شبیه این، مثلا دو تا پزشک و اینا رو فیلماش هم ساختن، موارد اینجوری. بعد این نکته رو باید عرض کنم، این ادبیات اساسا ادبیات جنگ سردیه، با اینکه دنیا عوض شده ادبیات اینا تغییر نکرده. به خاطر همینه که الان قابلیت اقناع نداره، یعنی مواردی که مربوط میشه به حذف رهبران مقاومت، نمیدونم حذف رهبران یا شخصیت هایی که تو کشورهای دشمن یا رقیب هستن، اینا یه با اون ادبیات جنگ سردی تو دوره امروز جواب نمیده. حالا مواردش هم اگه خواستید که مربوط میشه به مقاومت و امثال اینا من اشاره میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال میشم بشنوم.
ببینید یه از اینجا یه عملیاتی تو انتبه، انتبه یه شهری توی اوگاندا،
بله،
یه مربوط میشه به همین اتفاقاتی که همین اخیر افتاده. یه هواپیمایی رو ربودن، حالا اتفاقا جالبه مثلا بعدش فلسطینی نبودن، آلمانی هم بودن، چون موقع آرمان فلسطین برای به خصوص گروه های چپ تو همه دنیا ارزشمند بود. یه سری اسرائیلی ها رو هواپیما رو بردن اوگاندا، یعنی هواپیما رو بایی کردن بردن اوگاندا، گفتن که اینها در ازای تمام اسرای فلسطینی. بعد اسحاق رابین مگشتم نکنم، حالا چون فیلمش رو ساختن، چند تا مدرش ساختن، گفتن که ما هیچ وقت نباید کوتاه بیاییم، یه عملیاتی انجام دادن، بعد با مامورای اوگاندایی هم حتی دیگه از این بعد عملیات لو رفت، مفصل داستانش که درگیری ایجاد شد بین اسرائیلی ها چند هزار کیلومتر اونورتر، و برادر بزرگ نتانیاهو توی اون عملیات کشته شد. عملیات موفقیت آمیز بود، ولی برادر بزرگ همین نتانیاهو که الان نخست وزیر رژیم صهیونیستی اونجا کشته شد.
درست.
همون سال براش ببینید آمریکا اصلا اینجا یه وقتایی مرز این دوتا رژیم با هم مشخص نیست. آمریکا مثلا دوتا
انقدر که یک تن واحده.
بله بله. یعنی الان مثلا این فیلمایی که میگیم اسرائیل برای اسرائیل هست، خیلی هاش اصلا آمریکا ساخته، تعداد تقریبا بیشتری از اونایی که خودشون ساختن برای این فیلم ساختن. ببینید این با مسئله نازی ها قابل قیاس نیست، مثلا خود به خاطر همین الان دارید مثلا 50 سال به بالا هستن که طرفدار اسرائیل هم توی آمریکا، زیر 50 سال طرفدار فلسطین شدن، چون اونا با ادبیات جنگ سرد، با این ادبیات الان جواب نمیده، میگه شما چرا اینا رو اسیر کردید. همین ماجرای غزه الان هم همینه دیگه، اینا یه سری یوروبان گرفتن میگن که اون اسرای ما رو آزاد کنید با همون دستمون. یه دختر کوچولوی درامل هست، یه فیلم جورج هیل ساخته سال 1983،
بله،
این کتابی از جان لوکاره که حالا خودش میگه من با یاسر عرفات و اینا گفتگو کردم، براش خیلی چیز کردم. یه نفر هستش که میره یه بازیگر آمریکایی که تو انگلیس کار میکنه میره توی اسرائیل و نگو که این تومه شده که فلسطینی ها بیان سراغش و خلاصه ترور رهبران فلسطینی رو توش نشون میده. یه سریالی هم این پارک چانوو که اولبوی رو ساخته، کمیز رو ساخته، این فیلمساز کره‌ای خیلی معروف،
بله،
یه سریال، یه مینی سریال هم این 2018 بود اگه اشتباه کنم برایش ساخت. باز مثلا کیدون هست، ببینید یکی از رهبرهای حماس رو توی امارات ترور کردن اینا، شبیه هم اتفاق خوب، حالا امارات مثل ما واکنش نشون نمیده طبیعتا، ولی یه فیلم ساختن، یه دونه کمدی اکشن ساختن که فرانسه هم مشه، فرانسوی اسرائیلیه. ببینید سال 2010 این اتفاق افتاده توی آقای المبهوخ بوده که ایشون رو ترور کردن، سال 2010، سال 2013 فیلمشون میسازن، بعد حتی توهین‌آمیز هم از جایی چون صحنه های مثلا مشروبات الکلی می نوشه، تصمیم وسوسه زن میشه که خانوادهش خیلی اعتراض کردن به اینا، یعنی از قتل سیستر سر این قضیه اعتراض کردن که این اصلا شخصیت آقای المبهوخ نبوده. و یه دونه دیگه هم که بشه اشاره کرد، این اشباح یا ارواح بیروت، اصلا میگن ارواح نگیم چون یه فیلم مصری هست به این همین نامش، ربطی هم به این قضیه ها نداره. یه سریالی هستش که یه سریال درام اسرائیلی آمریکاییه که همین سال قبل یه از کانال یس اسرائیل پخش شد، دیگه در مورد ترور عماد مغنی است، یعنی مثلا از سال 1980-90 اینا یه چیزایی ازش نشون میده تا وقتی که ایشون رو توی قرن 21 ترور میکنن. حالا بهشونم لقب شبح میده چون اصلا یافتنی نبوده، دیریاب بوده این شخصیت. الان یه سری نمونه هایش بود، البته میگم شما ببینید هیچ کنون از اینا کارهای شاخص تاریخ سینما نمیشن، در صورتی که مثلا در مورد هولوکاست بعضی فیلم های قابل بحث دارن در مورد یه سری چیزهای دیگه، ولی اینا نمیشه چون منطقش خارج از جهان فیلم در نمیاد، یعنی شما نمیتونی توجیه بکنی که این کار درسته،
کسی همزاد پنداری نمی کنه.
بله بله، منطقش در نمیاد. بالاخره یه مقدار اطلاع از واقعیت تو ذهن هر کسی هست که باعث بشه نپذیره این جهانی که فیلم میخواد به ما نشون بده یه تعارضی با جهان واقعی داره که پذیرفتنی نمیشه.
درسته، بسیار همالی، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. اگر نکته باقی مونده میشنویم، اگر نه که باتون خدافظی کنم.
نه نکته نیست، فقط چند تا فیلم هم خودمون داشتیم که حالا دیگه موضوع بحثمون نبود، مثلا بادیگارد، روباه، این فیلم هناس، اینا فیلم هایی که مربوط به همین استور میشه. وگرنه فیلم ترور که زیاد داریم، چون ما خیلی قربانی ترور بودیم، فیلم ترور زیاد داریم، ولی این چند تا مربوط به همین موضوع میشه. حالا بعضیشون فیلم های خیلی شاهکاری یا حداقل خوبه، اگر کسی اهل این هستش که از آرشیو در بیاره فیلم های ایرانی رو دوباره نگاه کنه، الان موقع خوبیه.
خیلی هم خوب، متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون. سلامت باشید. گفتگو کردم با آقای میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار و منتقد سینما. امشب در سینما زاویه درباره فیلم اوپنهایمر صحبت کردیم و قدری درباره ساختار فیلم و انطباقش با واقعیت و منظر فیلم گپ و گفت داشتیم با آقای عرفان گرگی، منتقد سینما، و خانم الهام آبدینی. درباره تاریخچه ترور شخصیت‌ها بر پرده سینماها صحبت کردیم و میز سینمای ایرانمون را آغاز خواهیم کرد. فیلم ساعت 6 صبح به کارگردانی آقای مهران مدیری.
ساعت 6 صبح فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مهران مدیری و تهیه کنندگی علی اوجی است. این اثر که دومین فیلم بلند مدیری در مقام کارگردانی است، یک فیلم اجتماعی سیاه است که قصد دارد به موضوع مهاجرت بپردازد. توجه مدیری به ساخت فیلم خارج از زبان طنز همیشگی خود از طرفی میتواند این فیلم را حائز اهمیت کند، اما از سوی دیگر روایت در هم ریخته، شخصیت‌های نامانوس و روابطی که به عمق نمی‌روند فیلم را به یک اثر سطحی با درون مایه اعتراض به همه چیز تبدیل می‌کند. فیلم داستان دختری به نام سارا است که قصد دارد برای ادامه تحصیل در تورنتو ساعت 6 صبح ایران را ترک کند، اما در چند ساعت باقی مانده به پرواز در خانه دوستش محبوس می شود و همین اتفاق او را نگران می کند که از سفر باز بماند. تقلای سارا برای رهایی، وارد شدن پلیس و نقش برادر سارا به داستان برای رسیدن او به فرودگاه اگرچه به ثمر ننشسته است، اما قاب‌های تلخی از ایران را به مخاطب نشان می دهد.
سلام میکنم به آقای افشین علی‌یار، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای مهید رونقی و شنوندگان فرهیخته شما.
سلامت باشید. آقای مسعود کارگران فکر کنم روی خط هستند. سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما آقای رونقی عزیز و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم. شب شما بخیر، در خدمتم.
سلامت باشید. انشالله میخواییم در دقایق پیش رو درباره ساعت 6 صبح با دو منتقد سینما صحبت بکنیم. خب جهان فیلمسازی آقای مدیری با جهانی که تا حالا در طول همه این سالها در برنامه‌های تلویزیونی که ساخته و سریال‌های مختلف و متعددی که ساخته کاملا دوتا جهان متفاوت هست. اگر این رو به عنوان یک پیش‌فرض قرار ندیم که ما از آقای مهران مدیری همچین آثاری رو دیدیم، ما الان با یک فیلمساز مواجهیم که زبان خودش رو داره، میخواد قصه خودش رو تعریف کنه و از منظر خودش، میشه ساعت 5 هست و ساعت 6 صبح دوتا فیلمی که آقای مدیری ساختن، چطور میتونیم این جهان رو ارزیابی بکنیم؟ جهانی که با طنز هم نسبت خاصی نداره، اگر هم داره طنز تلخه، طنز سیاهه. آقای علیا شما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رونقی عزیز، من اول کار بهتون میگم که پرده سینما خیلی بیرحمه، یعنی انقدر بیرحمه که شما اگر یه کارگردان نابلد که درامو نشناسی، خط روایی سینمایی رو نشناسی، قصه پردازی در سینما رو نشناسی، چنان این پرده سینما شما رو لو میده که اساسا دیگه اصلا حاج و واج بیمونی که مثلا یک ما نمیتونیم با رونقی سابقه مهران مدیر رو نادیده بگیریم. حالا این آقا از اواخر دهه 60 اول دهه 70 وارد عرصه ساختن آیتم و سریال رو اینا شده و من وقتی که مثلا شیشه عصر رو میبینم، ببخشید ساعت 6 صبح میبینم، انقدر که
صبح عصر رو قاطی
کردیم و یه پی ام آی ام بذاره، فکر میکنم که وقتی با فیلم مواجه میشم چرا؟ یعنی چرا شما که حالا بیشتر توانایی و بیشتر تجربه های طنز سازی و آیتم سازی و این اواخر رالیتی شو و اینا دارید، چرا میخوای بیای در سینما کاری را بسازی که اساسا من منتقد و مخاطب برایش یک کمدی ناخواسته از فیلم شما؟ یعنی من وقتی که با این که فیلم کمدی نبود، اما از بسم الله تا انتهای فیلم به این فیلم خندیدم، به خاطر که نه شخصیت داره، نه فضا داره، نه موقعیت داره، نه متن داره، نه فرم داره، نه سینمایی داره. من فیلمنامه اصلی، طرح اصلی کار که آقای عباس رافعی نوشته بود به دستم رسید، من اینو خوندم. آقای رافعی، آقای رونقی، انقدر این طرح 50 صفحه قشنگ و زیبا بود، انقدر اون وجهه حالا مثلا اعتراضی فیلم در آمده بود که اصلا من مونده بودم و بهشون زنده بودم آقا چرا تبدیل به این شده، که ایشون هم خیلی مونده بود که آقا دست من نیست. میخوام این رو بهتون بگم، ما با فیلم سرکار داریم که اساسا فیلم کوتاه میتونه باشه یا یه فیلم نیمه بلند. چون چرا؟ چون وسط فیلم از جایی که سارا وارد خونه فریبا میشه و اتفاقاتی که اونجا میشه، یه مهمونی لوس و بیمزه با یه اتفاقات هشت بقامیز با دو تا قطعه مثلا موسیقی کش آمده، اصلا هیچ ربطی به کار کرده درام و پیدایش خط روایی نداره و تمام چیزی که اتفاق میفته برامون یک شوخیه. پیدایش پلیس، وارد شدن پلیس به خونه، حالا مثلا به قول آقای مهران مدیری ایشون دوست داره همیشه کاراکترش کاراکترهای الیت و کاراکترهای مثلا روشنفکر باشن. خب روشنفکر در فیلم شما یعنی چی؟ یعنی مثلا خوردن خب
روشنفکر نیستن، طبقه متوسط جامعه ان به نوعی، و ما شاهد یه قشری از عامه مردم هستیم که با رویکرد و سلیقه متفاوتی
کاریکاتوره. آقای رونقی قشنگ کاریکاتوره، یعنی آدمایی که اونجا برای من طنازی میکنن، حرفای طنز میزنن یا مثلا تعارف میکنن به خوردن فلان نوشیدنی، خب اینا برای من طنزه. بعد پلیس که میاد تو خونه میگم اینا چرا یک کدومش از این پلیس نپرسیدن آقا با چه حکمی اومدی تو خونه من، با چه چیزی، اصلا ما چه اشکالی داریم که شما اومدید؟ همه اینا در طرح آقای رافعی بود،
اما
در فیلمنامه در آمده و من اصلا میگم خدایا مثلا اینقدر آدم میتونه مثلا پلیس رو با به شکل یک کاریکاتور در بیاره. شما دقت کنید، به یاد بیارید. شما تعامل کردید تا آخر فیلم رو دیدید؟
بله من.
خب خیلی تعاملتون زیاده. من تا آخر دیدم.
آپاراتچی تعامل نداشت، وسط تیتراژ قطع کرده من چه. آره ولی او...
من اینو میخوام بهتون بگم که ما وقتی که مثلا با یک فیلمی که مواجه میشیم مثل ساعت 6 صبح میگیم که مثلا خب باشه ما باید با فیلمی مواجه باشیم که به ما یک خط داستانی داشته باشه. من میخوام برم که خط داستانی این فیلم کجاست. این آدم مثلا دوتا مادر پدرش، مادر پدر سارا استاد دانشگاه هست، بعد مثلا اون ساعت شب دعوت میشه به مهمونی، مادر پدر جلوشو نمیگیرن. ایناست که میخوام بهتون بگم که اصلا منطق.
من اون طرح رو نخوندم ولی یه نکته رو میخوام
بگم. من با فیلم دارم میگم.
نه میدونم، یعنی میخوام بگم چون با طرح نخوانده
اصلا مال پدر نیست.
خب اصلا کاری ندارم تو طرح چی بوده، ولی من به عنوانش خب کسی که دختری که داره اصلا میره کانادا حالا سر راش دو ساعت هم بره مهمونی خونه یکی از دوستاش رو از اونجا بره جمع دوستاشن دیگه. من دوستم آقای کارگرم صحبتاشون بشنم. آقای کارگر شما نکته‌ای دارید در مورد همین فیلم و اصلا آیا واقعا ما میتونیم جهان فیلمسازی آقای مدیری رو منفک از آنچه که تا حالا در تلویزیون و نمایشخانگی کار کردن ببینیم؟
ببینید من خدمتتون عرض کنم که من بهتره که اینطوری شروع کنم که بگم آقای مدیری قمار بدی رو روی اعتبار خودش شکل داده که از اون فضای آیتم سازی و فضای کمیکی که داشت و متوهم و متخصص تو این زمینه بود خودش رو جدا کرد و آورد توی فضای تجاری سازی که صرفا فقط میخواد یه ادایی در بیاره و توی بیترین به هر حال آثار نمایشی زنده نگه داره خودش رو.
ببخشید فردای کارگر، از هنسری استفاده میکنید شما یا بروبولنگوه؟
نه صدا آگوستیک نیست.
یه ذره ضعیف میشتم من صدای شما رو و با کیفیت نیست متاسفم.
الان خوبه صدا؟
یه قدری بهتر شد. بعد
الان بود یا از اول من بگم؟
نه شنیدیم ولی واضح از این بعدش واضح تر بشنم.
بله عرضم به خدمتشون که آقای مدیری تخصصشون مثلا آیتم سازی بوده از اول و تا به اواخر دهه 80 که وارد پروسه سریال سازی طنز و کمیک فانتزی شد، کمدی فانتزی ببخشید شد و تو این دو مورد و تو این دو مؤلفه واقعا موفق بود. ولی از اوایل دهه 90 من بارها در نقدهایی که داشتم نسبت بهش گفتم که آدمی نیستش که مثلا بیاد موجیگری رئالیتی شو داشته باشه، آدمی نیستش که بیاد تجربه در سایر ژانرها داشته باشه، چون اصلا واقعا تیپیکالش و واقعا تیپش اصلا به این چیزا نمیخوره. یعنی وقتی که مثلا فیلم درخت گردو رو بازی کرد، وقتی که مثلا حتی بقیه فیلم هایی که حالا مثلا یک حضور خیلی کوتاه داشت، میتونم بگم اصلا در نیومده، چه بازیگری چه حالا این دوتا فیلمی که خودش ساخته. من به نظرم فیلم ساعت 6 صبحش برایندی از یه ذهنیتی که این بر اساس اتفاقات سال 1401 داشت میتونه باشه، چون به هر حال خواسته خودشو توی جریان اعتراضی یا انتقادی قرار بده که مثلا نسبت به مسائل اجتماعی بخواد نقد داشته باشن، ولی خب اصلا نه فرم داره فیلم، اصلا فیلم نیست که
من یه مرحله قبلتر وای میستم نسبت به موزه هر دو بزرگوار. من یه نقدی دارم، اونم این هستش که ما مگه میتونیم به فیلمساز بگه تو وارد، تو امتحان نکن ژانر دیگر رو، سرمایه گذارش راضی، بازیگرش راضی، تهیه کنندهش راضی، خود کارگردان و نویسنده و همه هم راضی، مگه میشه یه فیلمساز رو منع کرد از یه چیزی؟ بالاخره نمیگیم اینو از کار از دو اثر آقای مدیری کار قابل دفاع نمیسازه ها، اینی که دارم بهتون میگم بس. ولی این که در واقع هر دو بزرگوار توصیه میکنید که نه اصلا ایشون آیتم ساز بوده، یعنی سطح کار و فعالیتشون در همین اندازه و همینقدر نازل بوده و بیشتر از این کشش نداشته نمیتونسته، من این برام معنی سواله.
نه ببینید نکته که من بخوام اینجا تاکید کنم اینه که ایشون بهتره که تو همون فضایی که بود باشه و تخصصی تر میتونه اونو دنبال کنه، هرچند که دیگه اونم فکر نکنم جواب بده. یعنی در حاشیه یک و دو رو که ساخت دیگه اصلا مشخص شد که مهران مدیری دهه 70 دهه اوایل دهه 80 نیست، مهران مدیری شبهای برره نیست، و ضمن این که خب بله شاید آقای مدیری مثلا این تجربه دومش بوده، شاید 5 تا فیلم سینمایی بسازه ششمیش واقعا شاهکار سینما ایران بشه، ولی این چیزی که ما در حال حاضر داریم از مهران مدیری میبینیم چیزی که صرفاً